بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خیر الصلاة و تحییات خلا خیر خلقه و افضل بریته بیر دار العالمین و سبیل نفوسنا و شفیع ذنوبنا الواسم المصطفى محمد طبیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بریت الله فی السماوات و الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و المحسنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب الله علیکم اللهم لكم ما وراء ذلكم أن تبتقوا بأموالكم محصنين غير مصافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. معذر مبارك سروران معظم سخن در ادامه آیات بینات سوره شریفه نساء می باشد. خاطر عزیزان مسبوق است که در آیه 23 حرمت علیکم امهاتکم خداوند سبحان لیست محارم رو مطرح فرمود. یعنی مواردی که از جهت حکم فقهی در شرع مقدس اسلام ازدواج و نکاح با این جماعات ممنوعیت دارد. گفتیم که به سه طبقه تقسیم شدند این گروه: محرمات سببی، محرمات نسبی، محرمات رضایی. اونا که بر اساس خون و رحم این حرمت ها می آید، مانند مادر و خواهر و خاله و عمه و کذا و کذا. مواردی که اینها بر اساس پیوندها و پیمانها ایجاد می شود، مانند مادر زن فرض فرمود یا خواهر زن در بعض از شرایط، و مواردی که به رضا و شیر دادن است که توضیح هم نیز در نوبت گذشته که خدمت عزیزان توقیق گفتار بود بازگو کرده. به دنبال این بحث یه مورد دیگه مونده است که شاید روشن باشد، اما خب نیاز است که مجموعه کامل شود. لذا فرمود و المحسنات و من النساء، از اون مواردی که حرام است بر شما ازدواج اونا و نکاح اونا، یک این به اصطلاح عربی این کلمه و المحصنات و من النساء این عطف است بر موضع امهاتکم در آیه قبل. فرموده بود حرمت علیکم امهاتکم، حرام است بر شما مادرانتون و موارد دیگر. این عطف بر اونجاست، یعنی حرمت علیکم المحصنات. محصنات نیز بر شما حرام است، نمیتوانید اینها رو به ازدواج و نکاح در آورید. حال مراد از محصنات کیست و چیست؟ کلمه محسنات از ماده حسن می آید و از ماده احسان با ساق. حسن در لغت معنای من است. به مواضع و مکانهایی که اینا خیلی ممنوعیت و محفوظیت دارد، به اون مکانهای خاص حسن می گوید. گاه شنیده اید حسن حسین الهی، همون حدیث سلسلت و ذهب معروف، کلمه لا اله الا الله حسن. اینی که وجود مقدس حضرت صامد الحجج از خداوند سبحان جل و علا مطرح میکنند که کلمه لا اله الا الله اسم الهی است، یعنی هر اون کسی که اندرون توحید در آید و ملتزم به لوازم توحید باشد مسئولیت کامل عند الله مییابد. این مسئول میشود از شرور و آفات کلی. پس این حسن به معنای مقام محفوظ، احسان یعنی امتناع، کسی که یه ممنوعیت ها برای خود ایجاد می کند و مسئولیت هایی برای او ایجاد می شود. کلمه محسن با صاد، این اشتباه نشود در ذهن عزیزان، با سین نیست. کلمه محسن با صاد یا محسن، محسن یعنی کسی که داخل حسن شده است، داخل چنین جای محفوظی شده است. محسن اون کسی که حسن بر او گرفته شده است. اینو تعمدن باز می کنم که آیه بیشتر روشن شده. خب تا اینجا این کلمه محسنات پس از این ماده است و محسنات یا محسنات استفائل مؤنث است، یعنی زنانی که در حسنند، اون زنانی که در حسنند بر شما حرامند، اونها رو نمیتوانید بگیرید. این حسن یعنی چه؟ چه حسنی است که اگر بانوی وارد اون حسن شد ازدواج با او حرام میشود در شرع مقدس اسلام؟ برای اینکه توضیح فزونتری پیرامون آیه شریفه و بحث مبسوطتری ارائه شود، عرض میکنم که کلمه حسن ما چند حسن در اسلام داریم. فقیه ها میگویند که الخصونه و خمسه، ما پنج حسن داریم که اگر کسی وارد این حسن ها شود یه مسئولیت ها پیدا میکنه. الان مستحضرید میشه نبید میگن فرانکس مسئولیت پارلمانی دارد، یعنی اگر کسی نماینده مجلس شد یه محفوظیت ها و مسئولیت هایی دارد. اگر یه کسی کارمند وزارت خارجه است، رایزن است، میدانم بفرمایید سفیر است، کسی است، این مسئولیت هایی در آن کشوری دارد که میده یه مسئولیت هاست، ورودش خروجش یه ضرورت خاصی دارد، اون مانند دیگران نخواهد بود. مثلا در اسلام ما پنج حسن داریم که اگر کسی وارد این حسن میشود یه احتراماتی پیدا میکنه و یه حرمت ها و مسئولیت ها نیز میابد. یک، خود اسلام. اسلام حسن است، یعنی تا کسی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله نگفته است و مسلمان نشده است، این یه محدودیه، یه حساب خاصی دارد. اما با گفتن شهادت لا اله الا الله و ایمان به اسلام، بگیم اسلام آوردن، این یه ویژگی ها پیدا می کند. اولین مسئولیتی که پیدا می کند، جان این انسان در امان است، حرمت دم می یابد، خونش محترم می شود، مال او محترم می شود، ناموس او محترم می شود. یعنی با آمدن دروی دائره اسلام یه احترامات ویژه‌ای این انسان به عنوان یه شهروند جامعه اسلامی، به عنوان یه عضو و یه واحدی از آحاد جامعه اسلامی احترامات ویژه‌ای پیدا می‌کنه که تا زمانی که اسلام نداشت این امتیازات بار نمی‌خورد. پس اسلام حسنه، چون هنگامی که آدمی وارد آن می‌شود یه مسئولیت ها می‌یابد، برکاتی شامل حال می‌گردد. این یک حسن. دوم بعد از اسلام ایمان است. خود ایمان یعنی کسی است، دو نفر هر دو مسلمان اما یکی مؤمن دیگری مؤمن نیست، یک کسی با اون چه میگوید بلا اله الا الله و رسالت مؤمن هست، یعنی قلبا معتقد و عمل کننده است، یک کسی یک چیزی گفته است در شناسنامه او اسلام ثبت است اما در مقام عمل ما چیزی نمیبینیم از اسلام اینا، این مؤمن نیست، مسلمان است اما مؤمن نیست. اون کسی که مؤمن میشه بعد از اسلام احتراماتش بیشتر میشه، احترامات اون بیشتر می شود تا اون کسی که این حالت رو ندارد. مثال ارز می کنم، توضیح واضح شاید باشد خدمت عزیزان اما مکمل سخن است. به طور کلی بحث قیمت رو که عزیزان شنیده اید و اون شدت به حدتی که در باب حرمت قیمت وجود دارد در اسلام. اما قیمت چه کسی حرام است؟ قیمت مسلمان حرام است؟ نه، یه پلوی این طرف در. اگر یه کسی مسلمان است اما ارتکاب فسق میکنه، یه مسلمان است که فسق نشان میده، یعنی گناه علنی دارد، به حدود ایمانی اسلام پایبندی ندارد، یه چنین کسی احترام قیمت ندارد. یعنی اون حرمت قیمت و مسئولیت قیمت را اگر باز کنی چیه؟ دفاعیه خداوند از آبروی یک انسان. خداوند از آبروی فاسق دفاع نمی کند. من حلقا جرباب الحیات فلا قیلت له. هر کسی که خود میتنن به چنان میزنن قرمت خود رو، خداوند نیز به روح احترام نگه نمیدارن. همیشه گفتن به احترام امامزاده دست متلویست. اگر کسی احترام خودش نگه نمیدارن، خدا چی احترام رو نگه دارن؟ من الغاج البابن هیا فلاقی بطلا. پس اگر کسی مؤمن باشد قرمت قیلت دارد، اما اگر کسی مسلمان است فلا مؤمن نیست اما فسق دارد، میگن در حد فسقش قیمتش بفرمایید اشکالی ندارد. ده استثناء در قیمت داریم که یکیش قیمت متجاهر به فسق است، یعنی کسی که فسق علمی دارد هیچ اشکالی هم ندارد قیمت کردنش، شاید در بعض از موارد وظیفه باشه قیمت چنین فردی. پس خود ایمان یه امتیازاتی برای انسان میارد. ایمان حسنه، اگر کسی آمد وارد حسن ایمان شد و ملتزم به لوازم ایمان شد، این یه امتیازاتی پیدا میکنند و یه خصوصیاتی مییابد. اگر کسی ملتزم به حسن عفت ایمانی شد، چون بعضی از بزرگان این حسن عفت رو هم مجزا مطرح کردن، شش روش کردن، ایرادی هم نداره اون رو عنوان مستقل بدیم یا تحت تعمیم ایمان مطرح کنیم، یه زن مسلمانی که عفیف است، یعنی واقعا با اون اصولی که اسلام اینها رو لازم دانسته است و سلامت جامعه رو در گروه این حدود قرار داده است، پایبند است، مقید به این حدود است، یه احترام ویژه‌ای دارد. اما هنگامی که یه زن ولو مسلمان باشه اما رعایت نمی کند آنی که شرع مقدس به او گفته است، نگاه کن، رعایت کن، رعایت نمی کند، پاسدار پاس نمی دارد، احتراماتش برداشته میشه، یه حرمتهایی از او سلب می شود. ایرادی ندارد این جمله را عرض کنم خدمت عزیزان. در باب نگاه کردن اینو گاه میبینید فقیهان دارن از جهت فقهی، گاهی از جهت اجتماعی بحث میشه، سوال میشه. خب نگاه کردن مرد مسلمان به سر و صورت و موی و وجوه و به اصطلاح شعر و وجوه زنان مثلا ذهنی یهودی مسیحی، شما دارید که شرع اسلامی زندگی میکنید، بله، و اونجا زنان مسیحی هستن، یهودی هستن، اهل کتاب هستن و اینها متعارف و کوششی دارن که مسلمانان اینجوری نیستن. نگاه کردن به سیمای اینها، سر اینها، روی اینها، صورت اینها، اگر به قصد لذت و شهوت نباشه هیچ اشکال ندارد، هیچ اشکال ندارد، نیاز نیست که اجتناب از این کرد. اگر کسی به این قصد نمی نگرد و نگاه نمی کند، نگریستن به سر و صورت اینها، این یعنی چه؟ یعنی اینها اون احترامی که یک زن مسلمان دارن ندارن. اگر شما به سر و صورت زن مسلمان اون متوجه نیست، توی خانه است، یه جایی است که خیال میکند او را کسی نمیبیند، اما شما از یه جایی نگاه میکنید، از یه اشراف دارید، خداوند الان مدافع حقوق اون زن مسلمان است که دارید شما او رو نمیگیرید و این سنگین بر شما او بر سر میشه، خدا دارد دفاع میکنه درش. اما زن اهل زمین، زن یهودی و مسیحی احترام ندارد. حالا اینجا نکته تو، یه زن مسلمانی است که مانند اهل ذمه عمل میکنه، یه زن مسلمان است که مانند یهودی و مسیحی عمل میکنه، یعنی به اصطلاح فقهی بهش میگن مبتذلات. مبتذلات از ماده بعض میاد، بعض یعنی در اختیار دیگران قرار دادن. یه زنان هستن که اینها مبتذله، یعنی تمام محاسن خودشون رو در اختیار عموم جامعه قرار میدن و همه میگوین چشم در باز کن که جان بینی، یه چنین حالتی رو دارن، اینها میگن مبتذلات. متن فقهی فقیهان است که مبتذلاتی که لا ینتهین انزا نحین عن التکشف، که هرچی بهشون میگن اثر نمیکنه، اینها مانند اهل ذمه، اینها اون احترام نگاه به زن مسلمان رو دیگه ندارن، اون وضعیت رو دیگه ندارن. یعنی شما یه قدم یه جلوی با آبرویتون افزوده میشود، یه قدم عقب برید از آبروی شما و مسئولیتتون کم میشه. اینو میگن حسن، حسن ایمان شدین، حسنیست و شما وارد اون شدید. حسن دیگری که در اسلام وجود دارد حریت است، آزادی است، اون حسابت آزادی و حریت که خدا در وجود انسان ها قرار داده است، مسئولیت میارد. با یک انسان آزاد و حر که نمیشه مانند یک برده برخورد کرد، اون حسابت و حریتی که آزادی و حریت به انسان میده از حصول اسلامی است. این به عنوان یه حسن مسئولیت و مسئولیت طلب میکنه. این سه. چهارمین حس ازدواج است. حالا اگر به ترتیب بگیم، حالا این آخر بگیم بهتره که مناسب باشه با ورود در آیه شریفه. حسن چهارم رو بفرمایید عقل. عقل یه حسن است، یعنی اگر کسی عاقل با عقل و تدبیر و کارایی فکری کاری رو انجام میدهد، این به هر حال مشکلاتی دارد، مسئولیت هایی دارد، مسئولیت هایی دارد. اگر یه انسانی عقل نداره، تکلیف هم نداره، لیس علی المجنون حرج، انسان مجنون حرجی نداره، تکلیفی ندارد، احترامی هم ندارد. یعنی اگر کسی بخواد بیاد به محکمه شهادت بده، بگن آقا بفرمایید شما مشکل دارید، نمیتواند شهادت بده. این اگر بخواد یک کاری رو مسئولیتی نمیتواند، واجبات شرعی ازش ساقط میشه، داخل در حسن عقل نیست. تعقل و عقل گرایی یک حسنه. اگر کسی وارد حسن عقل شد، دارای عقل شد، مسئولیتای پیدا میکنند، احتراماتی پیدا میکنند، حضوری مییابند. این پس بنابراین حسن چهارم. و پنجمین حس ازدواج. خود ازدواج در شرع مقدس اسلام یه مسئولیت ها می آورد، یعنی انسانی که ازدواج کرده است و ازدواجی نکرده است هرگز لا یستوون، اینا یکی نیستن در اسلام. هنگامی که یه زن و مرد مسلمان ازدواج می کنند، اینها یه مسئولیت هایی دارند، اینها یه حدودی دارند، اینها در اینها یه مسئولیت هایی در کنار مسئولیت ها دارند، به این معنا که خب ایرادی ندارد از باب گفتن حکم الله است، در حال لا حیات دین. اگر یه عمل شرعی رو مثلا یه مرد مسلمانی انجام میدهد که این همسر ندارد، یا این عمل رو کسی انجام میدهد که دارای همسر است، متأهل است به تعبیر ما، چه زن که مرد، این کار رو وقتی یه انسان غیر متأهل انجام میده میگن اگر ثابت شد جرمان اون راه بخوابانید تجربو کل واحد منهما ما اتجلد صد تازیانه بزنید فرض کنید. اما اگر اینو یه زن و مرد متأهل انجام بدن و ثابت شود چی؟ آیا اینها رو با تازیانه راهشون میکنن؟ هرگز میشه نیست. نام این عمل میشه عمل شنیعی که محسن و محسنه است. شنیدید با این کلمه زنای محسن و محسنه؟ اون از باده سین نیست اگه تو باشه به خیلی معنا خراب میشه. اون با صادره، یعنی همین معناست که عرض میکنم. زنیست و مردیست که داخل حس میشده این متأخر شده از چنین کاری رو انجام. این شاهد میگه دیگه اینجا ما قبول نمی کنیم. اینجا دیگه چیزی نیست که با تازیانه بخواهد انجام بشه. اینجا مجازات سنگین است. بنابراین خود ازدواج یه حسی شما وقتی داخل شدید و چه زیباست در لسان شریعت وقتی میخوانیم که من تزد و جفر و احراز نصف دینه. هر کسی که ازدواج میکنه پیغمبر فرمود نیمی از دینش دیگه با ازدواج میره داخل حس، 50% میمونه بر خودش. یا حتی داریم من تزد و جفر و احراز سلسا دینه، کسی که ازدواج میکنه 2/3 دینش با ازدواج تضمین میشه، 1/3 رو خودش حس کند. البته بنده اینجا انگلت دارم، اینجا من تفسیر ماده دارم خدمت عزیزان، که این حدیث رو فقط نباید به بعد اخلاقیش نگاه کرد. این نکته دارم، من تزوجه هر کسی که ازدواج میکنه، یعنی ازدواج میتواند کمک کنه به انسان در تحصیل 50% دین. یعنی خود این زوجیت و جفت بودن باید مکمل دین باشه. از این زاویه نگاه کنید به حدیث، فقط بعد جنسی قضیه نیست. یعنی با ازدواج انسان میتواند دیندار و دین باور باشد، دین فهم باشد. یعنی مقصود از ازدواج یکیش اینه که انسان با ازدواج در مسیر تکمیل و تکامل شخصیت ایمانی قرار بگیرد، نه اینکه مشکلات و نشانه براش پیش بیاد. این مسیری است که در ازدواج نبی مکرم مطرح میکنه. خب این 5 حس رو بازگو کردیم خدمت عزیزان. حالا فرمودید اینجا مراد چیست؟ یکی از زنانی که ازدواج با آن حرام است و محسنات است. به این معنی که گفتیم با زن مسلمان ازدواج حرام است؟ خیر. با زن مؤمن ازدواج حرام است؟ خیر. با زن عاقل حرام است؟ خیر. با زن حر حرام است؟ خیر. پس کدام میماند؟ اون کسی که وارد حس ازدواج شده است. طبیعی زنی که شوی اختیار کرده است و همسر دارد، ازدواج با اون نزدیکی با اون در شرع مقدس اسلام از محرمات قطعی است. این شروط مراد از محسنات و حسنی که در اینجا مطرح هست حسن ازدواج هست، حسن نکاح هست. بنابراین زنانی که نکاح کرده اند بر امت حرام میشه. این شد در کنار اون محرمات قبلی یه مورد اضافه شد و سخن تمام میشه. و حتی در این مورد این قضیه نیز وجود دارد عزیزان، که اگر مثلا ها نه تنها حرمت این ماجراست و این قضیه است، بلکه اگر چنین مسئله پیشاید یورث الحرمت ابدا. یعنی اگر کسی با زن محسنه این مثلا خلاف این قانون عمل کند، نتیجه آن می شود که اگر اون زن از شوهرش هم جدا شد هرگز نمی تواند به عقد این نهاد را تا ابد به این مرد حرام است. حرمت ابدی دارد، مثل مادره، مثل خواهره، تا ابد حرمت ابدی دارد و قابل ازدواج هم نیست. این مجازاتی است که پایین خوابیده است، یعنی این جریمه این قانون است و زیر پانه هادنش در حکم الهی چنین به اصطلاح سزای سنگینی رو تلقی کنه. فرمود و المحسنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم. این موارد حرمت مطرح شد، محسنات از النساء الا ما ملکت ایمانکم، مگر کنیزان و کنیزکان. ناظر به قانون کنیز و کنیزکان است. الا ما ملکت ایمانکم که حکم خودشون رو دارن. تمام این مواردی که گفتیم کتاب الله علیکم، تمام این موارد کتاب خداست بر شما، یعنی حکم مکتوب الهی است. این کتاب الله بعضی ازان شون مقید در جهات نحوی قضیه رو، این نصب کلمه کتاب الله یا باید با یه عامل مقدر باشد، یعنی کتاب الله خداوند نوشته است این را بر شما، این میشه به اصطلاح مفعول مطلق با عامل محذوفی که کتاب باشد. یا ممکنه این علیکم اسم فعل باشه منصوب به این عامل باشه، کتاب الله علیکم، یعنی کتاب خدا و قانون خدا رو رعایت کنید، از حدود الهی پا فراتر نگذارید. تا اینجا لیست محرمات رو خداوند مطرح فرموده است. حالا در پایان فرمود و احل لکم ما وراء ذلکم و احل لکم ما وراء ذلکم. ما موارد حرمت رو بهتون تعیین کردیم، ما که نمیخوایم بیاییم موارد آزاد براتون بگیم، این بحثی خودش، یعنی نبی مکرم اسلام که نیومده لیست مباح‌ها و حلال‌ها رو به مردم تعلیم کنه. چرا؟ چون اصل در اسلام اصالت الحلیه است، چون اصل در اسلام اصالت الاباحه است. همه چی در اسلام حلال است، همه چی در اسلام مباح است، الا ما خرج به دلیل، الا اون مواردی که به عنوان محرم تعیین شده. اینجا هم بزنین است، ما محرمات رو براتون میگیم، بقیه‌اش رو حفظ نکن، ما برا آزاد کن. این موارد به این زنانی که گفتید شما به کناری بگذارید، بقیه موارد بر شما حلال است و مباح است. و احل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم، اینها رو شما هزینه‌ای که در این باب باید بپردازید بپردازید. شما اگر زنان قانونی شما هستند مهر اینها میدید، اگر اینها کنیزان شما هستند ثمنشون میدید اگر اون قانون در زمان جاری بوده است، و اگر موارد ازدواج به اصطلاح موقت شما باشند که الان آیه رو مطرح میکنیم، اینها اجورشون رو میپردازید. پس بنابراین ماورا این بر شما مباح، احل لکم ماورا ازالکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مصافح. این کلمه کوتاه و زیباییست، محسنین غیر مصافح. شما از این ازدواج و از این طلب یک دیگر کردن در حالت این کار رو میکنید که میخواهید افتت بشونید، یعنی خود این ازدواج رو خداوند سبحان منتهایله یه اون رو تعفف و اطرت مطرح کن. شما با ازدواج میخواهید وجودتون محفوظ و مسئول بدانید، غیر مسافر، نه اینکه سفری باشه. خیلی قیاس زیباییست. کلمه سفر در لغت به معنای جکتن است و در اصطلاح به معنای عمل شنی است، عمل خلاف قانون جنس است. محسنین غیر مسافرین، شما در این مدارد مجاز محسنین میایید به حفظ میکنید وجودتون رو، میایید حفظ میکنید خانواده را، میایید به حفظ میکنید جامعه را. غیر مسافرین بحثی نیست که اطفاء شهوتی باشد و تو آن سو به او آن سو، بحثی میکنید نیست، این بحث ایجاد افتاده. یعنی با ازدواج شما به خوبی افتاد میگذارید و وجودتون رو افتدار میکنید، مسون میکنید، محفوظ میکنید. این منتهایده ایست که خداوند در این قانون خودش وضع کرده است و قرار داده است، محسنین غیر مسافرین. تا اینجا آیه شریفه را عرض کردیم. از این فراز از آیه شریفه مطلبی که بحث میشود این مطلب بسیار مهمی است به هر حال. فمستمتعتم قیامت ها و توابع این بحث است. فمستمتعتم بهی منهن فاتوهن و جورهن، از مصادیق و ادامه موارد به اصطلاح محسنین. فمستمتعتم بهی، این مای اجازه فرمود که من قدری همچین مختصر توضیح ادبی بدم که ناگزیرم. این مایی که در مستعتم مستمتعتم وجود دارد، این ما میتونه مای موصوله باشه، بعد از سلش میاد، یعنی هر کسی را که شما استمتاع از آن بردید اجور اونها را بپردازید به مقداری که تعیین کردید. خب این چی شد؟ این ما مای موصوله باشد، بقیه هم سله باشد، یا این ما مای توقیفیه باشد، یعنی مهما هر زمانی که شما در مسیر استمتاع بودید اون اجوری که تعیین کردید با اون زنان یا مردان اونو بپردازید. شما مردان اون اجور رو بپردازید و به وظیفتون عمل کنید. اگر این کار کردید فلا جناح علیکم، این گناه هیچ اشکالی نداره. حالا این هم بعد ادبی آیه بود و هم در این حال تجربه مختصری عرض کردم خدمت عزیزان. این آیه آیه منحصری است در قرآن، یعنی همین جمله این آیه جمله منحصری است در قرآن. این آیه همانی است که مشروعیت و مجوز ازدواج به اصطلاح غیر دائم به ازدواج موقت رو در شرع مقدس اسلام در قرآن کریم بیان میکنه. این آیه مدرک این بحث است و این بحثی است و این آیه آیه است که بسیار زیاد در این باب چیز نوشته شده است و در اینجا این قلتقی فراوان است. بنده در حد اجمال سخن که در همین جلسه خدمت عزیزان مطالبی رو گفته باشم و پرونده بحث رو به بندم سخن میگویم، به الا خود این میتواند که موضوع مقاله مفصل چه نه یک کتاب بسیار متول باشد، این میتواند موضوع گسترده باشه، اما در حدی که زیرا ضرورت سخن و محفل باشم خدمت عزیزان مطالب رو بازگو میکنم. فرمود فمستمتعتم بهی، آنی که ابن عباس میگوید، آنی که ابن مسعود میگوید، آنی که ابن جبیر میگوید، آنی که حسن میگوید، آنی که اهل بیت علیهم السلام ترن و کلن فرمودن در تفسیرهای شریفه، یعنی مفسرین قدما، این اسامی که از کردن 4-5 نفر، به اینا میگن قدما مفسرین، یعنی اولین طبقه مفسرین بعد از رسول خدا و بعد از اهل بیت، کسانی مانند ابن مسعود، صحابی پیغمبر، ابن عباس، شخصیت اول تفسیری در بین اهل سنت و شیعه فرقی نمی کند در یه رتبه و حدی، شاگرد مکتب امیرالمومنین. در ذیل این آیه شریفه اثبات میکنند و بازگو میکنند همین ظاهر آیه شریفه رو به تعبیلاتی که بعضی متوجه شدن متوجه نمیشن. فمستمتعتم بهی منهنه، میگن ببینید کلمه استمتاع یعنی چه؟ کلمه استمتاع از ماده تمتع میاد، تمتع از ماده متع میاد، مین تعین. هر کجا که این واژه به کار برده میشود در اون شما بهره‌برداری کوتاه مدت رو دارید. گاهی جماعتی است که خداوند در اینها در فردای قیامت چه میگوید به اینها، چه میگوید این چه وضعیست ما داریم؟ خطاب میرسد به اینها که از حبتم طیبات کن فلایات دنیا و مستن تعتم ده. شما کسانی هستید که پاکیزگی های خودتون رو در زندگی دنیا به باد دادید. از حبتم طیب، الان یک جرسوم اقتصادی بیش از شما امروز نمونده در قیامت. از حبتم طیبات کن فلایات دنیا مستن تعتم ده. شما یه بهره‌برداری مختصری از وجودتون تو دنیا کردید، اما الان توی دست هیچی نیست، چیزی نگذاشتید برای امروز، چیزی نگذاردید بین خودتون و خدای خودتون، در سرمایه امروز نیاوردید. و استمتعتم بها، تموم کردید، یعنی بهره کوتاه مردید تمام. گاهی می‌بینید به موجودی دنیا خداوند چی میگه؟ خب ما می‌بینیم تمام این موجودی دنیا در حال زوال است. چیز در دنیا که فانی نباشد؟ بله، کل من علیها فان. خداوند در اون شما در زندگی از اون استفاده میکنیم، مجموعه مستفادات ما در زندگی را حق متاع میگوید. قل متاع دنیا قلیل، به تمام سرمایه دنیا متاع گفته میشه، چون خدا هر چی در دنیا آفریده موقت، این همشون فانی هست، این همشون فانی هست، بذار بهشون متاع گفته میشه. فمستمتعتم به، شما از اون زنانی که استمتاع میبرید به وسیله اون نکاح، شما این ضمیر بهی برمیگرده به اون مایه، به اصطلاح ماورا ازارکم، شما این زنانی که از اینها استمتاع میکنه. در خود کلمه استمتاع چی وجود داره؟ الان عرض کردیم توقیت، زمان داشتن، محدود بودن، موقت بودن. و خود این کلمه استمتاع اصلا یه عرف جاری در بین صحابی پیغمبر داشته است. وقتی گفتن استمتاع یا متعه، از این کلمه چی میفهمیدن؟ شما وقتی که در قرآن مثلا کلمه صلات میاد، اقیم الصلا، شما مسلمان ها از صلات چی میفهمیدن؟ معنای لغوی صلات رو میفهمیدن یا نه همین کاری که شما انجام میدید همین رو میفهمیدن دیگه؟ وقتی مسلمانان در قرآن کلمه حج رو میدیدن، وقتی که مسلمانان در قرآن کلمه زکات میدیدن، کلمه جهاد میدیدن، کلمه صوم کتب علیکم الصیام یعنی چه؟ معنای لغوی صیام یعنی امساک کردن. آیا اینو میفهمیدن؟ نه، حکم سیام، دستور سیام شرعی رو میفهمیدن. به اصطلاح اون حقیقت شرعی این لفظ استفاده میشد. کلمه استمتاع در بین یاران پیغمبر، در بین اصحاب النبی و در عهد رسول خدا به معنای ازدواج موقت به کار برده میشد. حالا عرض میکنم خدمت از اینا ادله کار رو هم مطرح میکنم. خود استمتاع این معنا رو داشت، یعنی که ان شارع مقدس اسلام اومد، نبی مکرم اسلام، حالا این اگر سنتی هم در جامعه بر فرض به قول بعضی ها جاری بوده است، اومد اسلام اینو قانونمندش کرد، ضابطمندش کرد، گفت ازدواج در اسلام بگونه است. ازدواجی است که در آن مسئولیت و تعهد سنگین، مردفکن، کمرشکن، نفقه پوشاک است، نفقه مسکن است، نفقه خوراک است، همه چیز بر عهده مرد است. زن مسئولیت مالی در زندگی ندارد، اگر توافقی دارد با مرد کار کنند مربوط به خودش میشه، به دیگران ربطی ندارد. اون که باید بار این زندگی و مسئولیت این زندگی رو به دوش بکشد مرد است. این ازدواج داره، زمان هم دارش نیفتاده است. وقتی شروع میکند میخواند عابر محترم میگوند انکهت و زوجت و موکلتی موکلکت علی الصلاح المعلوم، دیگه تموم همین مقدار. علی الصلاح المعلوم یعنی برو تا ابد، یعنی تا ابد برام شما در زیر بار این گردنبند زیبا خواهید بود. این طوق همیشه به حمدالله قریم اتماست، این دیگه تا ابد داره خودش، یعنی ذکر مدت شما نمی کنید، این میشه تا ابد. تعبید دارد، ابدیت دارد، یعنی ابدیتی که اینها دارن در مدت تا عمر. حالا اگر به معنی برخورد خللی پیش اومد، به جای رسید که اینها نظرشون به انقطاع بود، دیگه اون زمان نداره. این عقلی است که در اون زمان مطرح نیست، تمام مسئولیت ها هم پای اون خاویده است، نکاحی است که در اسلام به عنوان نکاح دائم مطرح در کنار این شارع مقدس ترکی رو ارائه می کنند به عنوان طرف نکاح موقت، که در این نکاح اولین رکنی که وجود دارد قید زمان و قید مهر است. در نکاح دائم اگر مهر رو مطرح نکردند اشکالی ندارد، یعنی چی میشه؟ میشه مفوضت المهر. یکی از اقسام ازدواج اینه که خانم از اول میگه من مهری از شما نمیخوام، من مهرم رو از اول به شما شوهر بخشیدم، من مهرم رو بخشیدم، اصلا مهر از شما من نمیخوام، این چوب چلید اصلا بخشیدم. این خب این مفوضت المهر است. اما در این نوع دوم به ازدواج دائم موقت، اولا باید حتما مهر تأکید شود و دیگه این که باید زمانش مشخص باشه، یعنی قید زمان میشه، اگر یک ساعت است، اگر 100 ساعت است، اگر یک ماه است، اگر یک سال است، اگر 10 سال است، پس این قید زمانیش در کنارش میاد. البته مشخصه در درون این بحث که دیگه این به دراز مدت نمیشه. اگر کسی گفت این 50 ساله، این دیگه شوخی داره میکنه، این به هر حال بحث اون نیست دیگه. این بحثی که به طور کلی زمان اون یه زمان موقتی است، نه زمانی که به پهلو پهلوی دائم بزنه، مثلا به نسل‌های بعدی بکشن، اون نه مراد نیست. خود این یه نوع استمتاع است. استمتاع یعنی زمان کوتاه. این طرح رو شرع مقدس داد، نبی مکرم عزیزان امضا کرد. من همینجا جا داره یه دو تا نمونه از موارد عرض کنم خدمت سروران معظم و بعد بحث‌های استدلالی قضیه رو و مناقشات سخن رو در حد اقتضای بحث بازگو می‌کنم. در صحیح بخاری، می‌دانید که مهمترین کتاب اهل سنت بعد از قرآن صحیح بخاری است، جزء 6 تا کتاب اصلی مرجع اهل سنت که معروف به صحاح السته می باشد. اولین اونها صحیح ابو عبدالله بخاری است که اولین کتاب مرجع اهل سنت است. ابن مسعود قال کننا نغزو مع رسول الله. ابن مسعود صحابی پیغمبر می گوید که ما با پیغمبر به غزا می رفتیم، یعنی به چی؟ به جنگ می رفتیم، به غزوات. و لیس معنا نساءنا، خب طبعا ما همسرانمون رو با خودمون نمی بردیم. بعد گاهی مسائلی بود، به هر حال مشکلات جنسی برای ما پیش می اومد. فقلنا الا نستخسی، آیا در این مدت ما باید مثلا دیگه منقطعی از مسائل جنسی باشیم تا بازگردیم به سراغ زن و میان خودمون یا رسول الله؟ فنهانا عن ذلك، رسول خدا گفت نه، ما رو نهی کرد از این که ما به طور کلی شهوت رو سرکوب کنیم و تعطیل کنیم، نه. فنهانا عن ذلك و رخص لنا ان نتزوج المرأة، پیغمبر به ما اجازه دادند که ما به اصطلاح تزویج کنیم زنانی که امکانش بر ما هست الا اجل، تا کی؟ تا مدت معین، با یه مدت مشخص، یعنی نکاح کنیم، نکاح مدت دار، نکاح کوتاه. و غرض ثم غرض اونگاه بعد اینو گفت که یا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم، این جزء طیباتی است که خدا قرار داده است و این رو کسی نباید به هر حال محروم کنه. یا مثلا دارد این در منصور که اولین کتاب تفسیر خبری اهل سنت و انصافا کتاب مقصر و قابل استفاده است، خیلی مقصر. البته در منصور جلال الدین سیوطی که اولین عالم زحمت کشیده تفسیر در اهل سنت به حق مرد سخت کشی بوده است، یعنی من گاهی وقتی با تعلیفات این بزرگمرد برخورد میکنم در بین عالمان اهل سنت تفسیرش میکنم، در زحمتی که کشیده، خیلی هم زحمت کشیده، چه در تفسیر، چه در ادب، چه در میدان. آخرین کتابی هم که این مرد تألیف کرده است کتابی است تحت عنوان فضائل و علی بن ابی طالب، و نوعا در آیاتی هم که مربوط به مولى الموحدین امیر المؤمنین میشه در تفسیر در المنصور خیلی از تعالیم رو بازگو میکنه. در اینجا من مطرح است که سألت و ابن عباس عن المتعه، مولا سعید سوال میکنه از ابن عباس که قانون متعه چی بود؟ از سقاهون هی هم نکاهون، بعضی هم میگن متعه این مثل زناست، این غلط، این درست نیست، آیا چیه ابن عباس؟ قال فلا لا سقاهون بلا نکاه، نه این حرفا نیست، نه سقاه هست و نه نکاه، به اون معنا که خیال کنید اون مسئولیت ها و اون قضایا به دنبال اون میاد چیست؟ یا متعه تون که ما قال الله تبارک و تعالی این اسمش رو متعه بگذارید همونطور که خدا گفته است. کجا گفته از خدا؟ فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن. ابن عباس این آیه رو خوند، گفت مراد تمیر آیه 24 سوره نساء. مگر ندیدی این آیه رو؟ این آیه اثبات آن میکنه. و باز این رو به اصطلاح هم در منابع اهل سنت از هم از منابع ماست که از ابن عباس. ابن عباس گفت یرحم الله عمر، خدا رحمت کند عمر را، ما کانت المتعه. البته این ابتدای جمله بعد با بقیش نمیدونم چطور ترجمه بشه. ما کانت المتعه الا رحمت من الله، خداوند از باب لطف به جامعه متعه رو وضع کرده بود در کلام خودش در قرآن. این رحمتی بود که رحم بها امت رسول الله. و لولا نهیه و اگر نهی جناب خلیفه از این عمل و حرمتی که خلیفه ایجاد کرده می بود، محتاج الى الزنا الا شقی، اشقیا فقط زنا می کردن، ما به حرام بسرش در بین امت بیان برش. این رو ابن عباس بس کن. بعد بقال و هیل لکی فی صورت النساء. ابن عباس کن این همونی که تو سوره النساء الان خدمت آیه 24 سوره نساء رو داریم مطرح میکنیم. بعد شروع کرد ابن عباس احکامش رو گفتن. بله و لیس بینهما وراثه، در متعه بین زن و مرد میراث نیست، ارث هم نمیدارن. فان بدا لهما ان یترازا بعد الاجل، اگر بعد از مدت بخوان باز تمدید میکنن نمیکنن. و ان تفرقا جدا بشن خوب، لیس بینهما نکاح. اینو مطرح کرد، شروع کرد احکام این رو بازگو کردن و مطرح کردن. خب این تا اینجا یه مواردی که اینها الا ماشاءالله است، یعنی بزرگانی که در صدد این بحث بودن اینو مفصل رو مطرح کردن. من جمله مرحوم امینی علیه الرحمه در القدیر وقتی میخواد بعض از اشارات خلیفه دوم رو مطرح کنند و بعض از بدعتهای خلیفه دوم رو اشاره به این میکنند که طب سنت جاری و اقوال اهل سنت متعب عنوان ازدواج موقت از سنن پیغمبر مکرر اسلام بوده است. در زمان ابوبکر خلیفه اول جاری بود در بین امت، هیچ منعی نبود. در نیمی از خلافت عمر بن خطاب نیز وجود داشت. وسط خلافت عمر بن خطاب رسید، جناب خلیفه گفت نه، متعطان. این جمله معروف ایشان است، متعطان کان تا فی عهد رسول الله محللتان. دو بطه برداری و متعه در زمان پیغمبر بودن حلال، انا و حرم اوما. این متن صحیح بخاری است. من خلیفه حرامشون میکنم، نه تنها حرام میکنم و عاقب و عدیه ما. اگر اون کسی این کار رو انجام بده پوزش کلش میکردن و کند او آدم علیه ما و اقام سنگین هم برید میکنن. این متعتان این کدام دو متعه بودن؟ دو برمه برداری که متعت الحج، این که شما دیدید آیان عزیزان مشرف میشید به حمدالله موسم حج بچه مشرف، شما چند روز زودتر میرسید میاد وارد مدینه میشید، چه میکنید؟ شما یه عمره انجام میدید. این عمره مفرده نیست، این عمره چیه؟ عمره تمتع. اسمش خارش عمره تمتع. چرا میگن این عمره تمتع؟ این متعت الحجه. شما عمره انجام میدید، بعد از لباس احرام به در میایید، تو بازار ابو سفیان مردم شما را در حال خرید میبینن، ممکن کارهای دیگه هم انجام بدید در این مدت. به هر حال بعد مجدد میایید و میرید تنعیم و کجا و کجا محرم میشید، خودتون برای ظهر نهم در عرفات معرفی میکنید، دفتر امضا میکنید. این فاصله و خللی که بین عمره و حج پیش میاد، شما تمتع دارید، بهره برداری دارید، به این میگن متعت الحج. جناب خلیفه اینو حرام کرد. گفت نه، گفت اگه مردم عمره انجام بدن این موقع دیگه یک مرتبه هر مسلمانی در عمرش یه حج داره یه عمره داره، خب میان هر دو رو با هم انجام میدن دیگه. بعد کی بیاد مکه؟ کی باز بیاد پیش پر کنه به عمره؟ بیاد عمره مفرده بیاد و باز بیاد این هتل ها و این بازارهای مکه رو، بازار مکه رواج بشه، این توریست رو مکه میخوابه؟ نه، بگید آقا نمیشه، مردم بیان حج بگذارن بعدم بیان عمره بگذارن. خب این حرف میبینی که الان برادران اهل سنت و آیان اهل سنت مثل ما عمل میکنن، اونا هم میان الان تمتع هم میکنن، حجشون هم انجام میدن. یعنی خیلی جا نیفتاد این فرمایش جناب خلیفه. این حرمت خیلی پایه، اما اون حرمت دوم پایه. متعه دومی که خلیفه حرام کرد که در زمان رسول خدا بود اما من خلیفه حرام میکنم، متعه النساء بود. گفتم بله، در زمان پیغمبر عمل کردید، در زمان ابوبکر عمل کردید، اما من مفاسد این کار رو بیشتر میبینم، لذا من حرام شدم. حالا خود این بحث، آیا خلیفه قدرت تحریم حلال رسول خدا را دارد؟ آیا خلیفه میتواند حکم مسلم پیغمبر را حرام کند؟ آیا خلیفه توان اون دارد که حکم مسلم قرآن کریم را حرام کند؟ ظاهرن که ما یه شارع بیش نداریم، شارع خداست، حلال و حرام به ید الله هست و اون کسی که بیان میکنه حکم خدا رو مشرع، پیغمبر مشرع بودن، یعنی بیان حکم خدا کردن دیگه. ظاهرن کار خود پیغمبر هم نیست چیزی به حلال حرام بکنه، چه برسد به جانشین پیغمبر، اون هم جانشینی که جانشینی اون اونجنانیست. بس روشن است. من دلو میخوام وارد این مقوله بیش از این بشن خدمت عزیزان. این یعنی ببینید میگن گاهی از ولی حقوقی این و وضعات محترم عزیزان هستن، این میگن دقا وقتی یک کسی اقرار میکنن اقرارش مسموعه، ادعاش نیاز چی داره؟ نیاز به دلیل داره. و خلیفه داره اقرار میکنن، میگن متعتان کانتا فی عهد رسول الله محللتان، این در زمان پیغمبر حلال بوده، خب این اقرار رو بگیرید. بعد و انا و حرم و ما به چه دلیل و حرم و ما؟ ادعا به چه دلیل؟ شما چکار هستید که حرام کنید؟ شما وکیل سیکی هستید که باقی حرام کنید؟ این حرمت به دست شما نیست. اما اگر ما هم بحث علمی کنیم، یعنی اینو بگیم آقا این ادعای خلیفه رو به کنار بگذاریم، بعد بگیم آقا شما چه علمای اهل سنت بحث کردن، بگیم آقا این آیه منسوخه، کجا نص داره این آیه؟ ببینید سوره مبارکه مؤمنون، خداوند سبحان میگه که والذین هم لعهد فروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم. خداوند در اونجا میگه مؤمنین حافظ فرض خودشون هستند، مگر در دو موردی که بر ازواجشون یکی نه کنیزکان. کجا سومی رو مطرح کرد قرآن؟ قرآن دو تا گفت، یا ازدواج یا ملکه، یعنی دیگه نکاح متعه نداره. پس اگر همین حکم بوده بعد نسخ شده، میگه ما واخیله ببخشید تاریخ نزول این دوره شما قاطی کردید. سوره مبارکه مؤمنون قبل از این اومده، چطور اول ناسخ میاد بعد منسوخ میاد؟ این مدنیه در مدینه نازل شده سوره نساء، حالی که سوره مؤمنون کجا اومده؟ در مکه نازل شده، اینا که بعد رفتی نداره، یکی نمیتونه ناسخ هم باشه. یا مثلا مواردی مطرح میشه که در اسلام مثلا در قرآن خداوند سبحان گفته است که اگر طلاق دادی زنا تلقوهن یا عدتهن، بس عده رو مطرح اون هم عده داره، عده اون زمانش کمتر، عده این زمانش بیشتر. یا مثلا بحث ارث مطرح میشه که اگر زوجه باید ارث ببرن، آه ما بحث اصولی داریم، ما مطلق داریم، مقید داریم، عام داریم، خاص داریم، هیچ فرقی نداره ما یک عامی رو مطرح کنیم بعد ما مقیدات رو مخصصاتی پاش بزنیم و این رو اون تخصیص و تقلید لازم رو بهش بدیم. حالا من به اجمال اشارتی به همین مقدار کردم و هم یه جمله بگم و کفایت می کنم. و خداوند سبحان چه قانونی عزیزم بحث کردم، فنستن تقتون بیلی ملانه و آتون خود نمی کنم. این چه قانونی هست؟ اولا بدانید هر قانونی که وضع میشه در هر نظام حقوقی سوء استفاده از آن قانون وجود داره. اگر جناب خلیفه تحت شعاع سوء استفاده از این قانون بود، یا اگر می ترسید برای اینکه عجمی ها می اومدن با زنان عرب متهم کردن و نکاح اینها موجب اهانت به زنان عرب می شد و اون غیرت عربیت سازگاری نداشت، اینها با حکم الله سازگاری این حرفا ندارد، اینها با حکم الله سازگاری اینها توجیه نیست. و بنده ارز می کنم این قانون از مترقی ترین قوانین شرع مقدس اسلام بود و تجربه نشان داده است، زندگی دنیای دیروز و امروز و فردا اثبات کرده است که ازدواج دائم جوابگوی زندگی بشر نیست. زندگی بشر رو ازدواج دائم کفایت نمی کند، یه به علاوه می خواد. ازدواج دائم به علاوه هرچی می خواد این ایسش رو پر کن، می خواد بگذارید متعه، می خواد بگذارید اونی چی دیگه، هیچ چاره نیست. اگر خداوند سبحان چنین چیزی رو فرموده است، قانون در موضع پیش این یه حکم اورژانسی است. همینطور که دید کننا نغزو مع رسول الله، در مواردی است که برحال انسان توانایی زندگی متعهدانه متعهدی رو نداره، به جوان است، دختر نیست، پسر نیست، مرد نیست، امکانات ندارد، در سرزمین نیست، در وطن خودش نیست، در شهر خودش نیست، در دیار خودش نیست، اصلا امکان اینکه خودی ازدواج دارد داشته باشد ندارد، نه اون مسئولیت دارد، نه توان مالی دارد، نه توان اجتماعی دارد، نه توان اخلاقی دارد، ندارد. و هیچگاه هم غریزه‌ای که در وجود انسان قرار داده شده است، انسان موظف به کشتن و نابودی غریزه نیست در شرع مقدس است. غریزه باید در مجرای خودش قرار بگیرد. شارع برایش راه تعیین کرده است، راه همون متعه است. قانون قانون پیشرفته است. بحث سوء استفاده رو به کنار بگذارید، در موضع و در مجرای خودش. اگر قانون بیشتره، این همونه که اختباس کرده بعضی از ایدان هستن مطلعن به هم دلال اکسرای و نهل مطالعه دیدید در تفکرات این فیلسوف معاصر ما برتران راسل، یکی از طرحهایی که راسل به جامعه خودش داد طرح ازدواج رفاقتی بود. آقا نمیتونم هر دیشان این نوم جوانان دانشوی ما این به شما اینا نمیتونم بده. اینا زوجیت چیزی که برکاتی دارد، بحث اتفاع غریزه نیست. شما بیش این طرح رو بپذیدید که دو ازدواج داشته باشید، یه ازدواج نام ازدواج رفاقتی، یه وجه مشترک اینطوری به اینها زوجی باشن که توی خانه با هم زندگی نمی کنن، اینها زوجی باشن که زوج باشن اما اون تعهدات لازم رو نداشته باشن. اصلا دقیقا متعه اسلام رو راسل برگردانش کرده بود به دیدگاه خودش، در مطرح کرده بود به جامعه خودش. حالا چرا؟ لازم که اون آنارشیسم جنسی در جامعه پیش نیاد، اون تشتت جنسی پیش نیاد و نظامن باشد ارتباطات دو جنس مخالف با یکدیگر. و این شارع مقدس 1600 سال نبی مکرم اسلام دقیقا مطرح کرده آشتران شمتتن چین بلان ها. اگر قانون خدا در مجرای خودش قرار میگرفت، اگر کار بونجا نمیکشید که در برهه ای از زمانها جامعه حاضر به زنا بود اما حاضر به این امر نبود، اگر کار به اینجا نمیکشید خیلی از مسئولیت ها باقی میماند. اگر سوء استفاده های نابجا شنیع متشرعین از این قانون نمی بود، مشبه نمی کن چهره این حکم خدا را، اما سوء برداشت عیاشان و فرصت طلبان از قانون خدا چهره این امر را خراب کرد. اگر این قانون می بود مال اونهایی که حقشون بود، اونهایی که باید این قانون در حق اونها اجرا می شود، اون جوانی که این شرایط دارد، اون دختر پسر که این شرایط دارن و هنوز کوچه ها با ازدواج فاصله دارن و شامه اون تمام تحمل زندگی سنگین رو ندارن، از یه چیز دیگه میشه. حالا این به این سادگی هم نیست، بنده در همین حد بسنده کردم خدمت عزیزان و یه جمله در پایان و سخن تمام. علمای اهل سنت در این باب در این سالهای اخیر یه انعطاف های نشان دادن، یعنی اونها هم دانستن که این قانون باید به اصطلاح تجدید احیا بشه. مشکلات امروز نسل جوان رو دیدن، جامعه بشری رو دیدن و دانستن که نعم الفرار، الفرار من الحرامه الى الحلال، بهترین فرارها اینه که انسان از حرام فرار کند به سوی حلال. به این خودش بهترین فرار. این راه رو شاهده کشیدی کرده است. چرا انسان مبتلای حرامی را باشه؟ به زمانی آقای بزرگی دکتر توفیق الفقیقی تعلیفات عجیبی دارد. دکتر توفیق الفقید یکی از تعلیفات ایشان المتعب الاسلام، المتعب الاسلام کتاب المتعب الاسلام ازدواج مقدر الاسلام، این مفصل بحث و تبیر و اثبات قضیه و مسائل کامل این رو نوشتن. خدای رحمت من مرحوم استاد می فرمودن که زمانی یکی از آلا جمال، زمان فکر میکنم جمال عبدالناصر مثلا یا همون دوره ها مثلا، یکی از وزرای معارف وزیر فرهنگ مصر، خب زمانی که میخواستن اعزام دانشجو به خارج بکنن، میخوام برن دانشجوهای مصری به خارج برای تحصیل و کشورهای خارج و اون وضعیت رو دارن، دوری از وطن و فارغ از امکانات، رو در مراسم توبیخ دانشجوهای مسلمان مصری که میخواستن به کشورهای اروپایی برن برای ادامه تحصیل و بورسیه بشن و امثال اون، وزیر فرهنگ مصر به هر کدام از این دانشجوها یه هدایایی میداد. یکی از هدایایی که میداد به هر کدام از اینها یه دونه کتاب المتعب الاسلام فوکیکی رو داد. یعنی شما میرید به اروپا و مبتلا خواهید بود، در معرض مسائل جنسی خواهید بود، بدونید وظیفتون رو شرع مقدس پیش می کرده، کارتون قانونی انجام بدید، خلاف اخلاق نروید، خلاف هنجار شرعی نروید که مجازاتون عند الله سنگین است، کارتون نظاممند و قانونمند. این رو در اون زمان مثلا اون وزیر معارف اهل سنت این وظیفه رو دید، به این کار رو انجام داد. خداوند سبحان فرمود فمستن تعفون بهی منه نه، اگر موردی بود چنین من کردید اونگاه فعاتون نوجوره نه اجور و مهر اون زنان رو کامل بپردازید فریضتن، آنی که بین خودتون قرار گذاشتید و بریدید، بلا جناح علیکم فی ما ترازیتون بهی من بعد فریضه، اگر بعد از اینکه مشخص کردید از هم گذشتید و نخواستید بگیرید حقی از هم، اون بحث خود شماست. ان الله کان علیما حکیما، خدا هم علیم است و هم حکیم است. خداوند میداند تو ذهن شما چه میگذره، تو وجود بشر چه خبر است. قانونی که خداوند وضع میکند هم عالمانه است هم حکیمانه است. وای به حال اون روزی که شما بخواید قانون خدا را با میل نفسانی خودتون تغییر بدید، آنگاه بدانید در دستی بشرتون در باقی زمان خواهید زد. خداوند سخن دلهای ما را به نورانیت کلام خودش و آیات بیناتش به حقایق اسلامی و قرآنی بیش از بیش منظر و آگاه بگردانید. توفیق استفاده و بهره‌برداری صحیح از مکتب گرانقدر نبی مکرم اسلام رو به همه ما کرامت بفرمایید. خب به هر حال نکته مهمی است که حاجتمند پاره از توضیحات و یا مثلا احکام و اون آداب و اون این مسائل دیگه خودش رو دارد که شاید دیگه در این مجال تفصیلی بیش از این سخن گفتن مقتضی نبود و احکام این باب و مسائل این خودش در فقه چارچوب دقیق و یه باب مستقل رو در کتاب نکاح به خود اختصاص داد. در حال این هم همان گونه که ابن عباس گفت از رحمتهای خداوند در امت نبی رحمت بوده که پیغمبر من الان مناسبت دارد افته قبل هم ما قدرت بودم نبودیم و ایام ولادت نبی مکرم هم بوده است. پیغمبر نشستن دوی جوانی بلند شد، اومد از وسط جمعیت بلند شد، یا رسول الله اجازه بدید من فلان کار رو انجام بدم، همینطور رک بدون این حساب کتاب اجازه بدید من فلان کار بکنم. عمل زشت پیغمبر از خوب تا بیدن کسی که این تجاسری رو در پس پیغمبر تو اجازه بدید فلان کار بگیم تجاسری رو کرد، عصبانی شدن یا یا صداشت اومد جلو مقابل پیغمبر ایستاد، اون لبان مبارک و لبخند شیرین پیغمبر در چشما و نگاهش دوخته شد، یک حال خاصی داشته است. من در آیات رو دوست میداری کسی چنین کاری رو با مادر و خواهر تو انجام بدهند، سرش پایی ندارد. رسول خدا دست رو گذاشت در سینش، دست رو هم در اللهم حسن فرجه و تحر بطنه، خدا یا وجود این جوان هست از انحرافات و اون رو پاکیزه بدار. آها عشقای این جوان یا رسول الله ممنونم از این دعایی که برای من کرد. اولین بنده‌ای که پیش اومد بعد از اون دعایی نهمی شهید امه ایداد همین جوانی بود که دست رسول خدا در چنین تمازایی بستینش قرار گرفت و این دعا رو نبی رحمت برای اون عزیز باز میکردن که امیدوارم دعای پیغمبر در حق همه ما مورد اجابت حق قرار بگیرد.